بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين دوشنبه از حریم آل طه دو گل دارد در این ایام دنیا، یکی در حسن و احسان شد حسن نام، حسین آمد دیگر آن ذکر ایام، حسین آمد دیگر آن ذکر ایام. عن المصطفی علیه السلام اللؤم الا تشکر النعمه، پستی و فرومایگی یک انسان به آن است که شاکر نعمتهای خدا نباشد، یعنی در نظام مدرک بالعقل و در نظام زندگی بشر بر این صفحه خاک عقل هم چنین چیزی را به خوبی دلالت دارد که پستی انسان به ناسپاسی و ناشکری و قدر ندانستن از این هستی مبارک است، هستی که پر از برکت و رحمت خداست و در هر شرایطی برای بشر خیر است. هستی به اینه، کار به جایی میرسه که در ناسپاسی و ناشکری کفرنامه میسراید. این کفرنامه ای که مال اون آدم عجیب و غریب ایرانی یل اصل همدانی ولی آمریکا نشین و ارمنی بودن و با شعر کفر گفتن، نعوذ بالله من شرور انفسنا. خب با نگاه به این مبحث پرماجرای مبادلات یک حکومت اسلامی با جهان غیر مسلمان، نمی توانیم ادله خاصی که در روایات آمده است مبنای مستحکمی برای فتوا و نظر بدانیم. چرا؟ به جهت اینکه زندگی ذهنیت نگاه شخصی و فردی به دین غالباً بر احساسات و ادراکات ما مسلمان ها غالبه، خواص و عوام دین رو در زندگی شخصی معنا میکنن و زندگی فردی، و تنها واژه‌ای که میاد دین رو از فردی نگری به جمع نگری و اجتماعی منتقل می کند واژه سیاسته. این کلمه سیاست. حضرت امام بارها می فرمود اونقدر برای ما تبلیغ کردن، تلقین کردن که همه باور کردیم که سیاست یعنی بیدینی، سیاست جدای از دینه. خب سیاست نقطه اتصال دین هست با حکومت، و این عنوان و این واژه مهمترین عنوانی است که قرار نگاه ما حوزویان رو عوض کنه از دین فردی، شخصی، خانوادگی منتقل کنه به دین اجتماع، دین در جامعه، دین در تشکل، دین در سازماندهی. این رو تا نتونیم باورش کنیم و بهش برسیم، نگاه ما به روایات و آیات در وادی دین یه نگاه شخصی میشه، و اون نگاه شخصی به ما میدون نمیده، فرصت نمیده تا بخوایم مثلا بیایم مثل حضرت امام قائل بشیم به این که روایات عصر معصومین در وادی بعضی از معاملات و توسلیات در زمان ما پسخگو نیستن، ساکتن. و این سکوت نه به خاطر آن است که دین آینده رو ندیده، دین اوضاع و احوال عصور متأخره بعد از زمان معصوم را لحاظ نکرده است، بلکه به خاطر آن است که سیاست و حکومت قواعدش بر اساس روز بسته میشه، بر اساس روز بسته میشه. شبیه علوم تجربی، در علوم تجربی شما میتوانید ادعا کنید که مثلا در همه علوم تجربی دین برنامه داره، برای متنش و اجزاش و شروطش برنامه داره. یعنی هر کس بخواد چنین ادعایی رو بکنه، ادعایی است که اثبات دون اثباتی خرط القطاد، یعنی نمیشه اصلا اثباتش کرد، چون علوم تجربی همیشه نو میشه، به روز میشه. در مباحث پزشکی و بانک و بیمه و تغییر جنسیت ما این رو گفتیم در مباحثاتمون که دین اعتقادات پزشکی دارد، آره، اخلاق پزشکی دارد، رفتار پزشکی دارد، و علم احکام دین حاکم است بر همه علوم، ولی تو قواعد و اجزاء علوم تجربی اصلا ورود پیدا نکرده، ورود تقنینی، ورود قانونی، ورود قاعده‌ای پیدا نکرده، ورود تدوین اصلا پیدا نکرده. چرا اتفاقی؟ گاهی تجربیاتشون ائمه بیان میکرد، نه به عنوان امام بلکه به عنوان یک صاحب تجربه. و یقینا سیاست و حکومت از علوم تجربیه، حکومت و سیاست از علوم تجربیه، واگذار شده به متخصصین و صاحبان نظر در هر عصر و زمان. آری، مکتب اهل بیت فقیه را، عالم دین را سرپرست این قواعد تجربی قرار داده، بلکه فقها را از باب این که می توانند در سیاست صاحب تجربه باشم، صاحب تجربه باشم، همچون یک عالم به علوم تجربی حاکم قرار داده، حاکم و مسئول قرار داده. اگر اینجوریست که هست، یقینا سیاست و علم الاجتماع و علم تدبیر و امور فعلیه، اقتضایی نیستن اینها، اینا انشایی نیستن، تعبدی نیستن، اینا بالفعل ظهور و بروز پیدا میکنن در زمان ناهازا با اعتقاد به سیاست، که سیاست عین دیانت ماست و سیاست لازمه لاینفک از دینه، نهایتا سیاست رحمانی، سیاست مبتنی بر عدالت، سیاست مبتنی بر توحید، سیاست مبتنی بر اعتقادات به مبدأ و معاد، سیاستی که جامعه را و اجتماع را مدیریت کنه و بشریت را دعوت کنه به خیر و صلاح. خب این سیاست پاک وقتی میفته توی یک دنیای پر از آشوب، یک سری احکام اولیه داره عمل، یک سری احکام ثانویه پیدا میکنه مثل بقیه احکام، عناوین اولیه یا عناوین ثانویه. بازم وقت نکردم این روایت رو ببینم، پیداش بکنم سندش رو، یا چه سندم شاید نخواد، یک مطلب عرفی عقلیه. یأتی علی الناس زمانون یکون الناس فیه ذئابا، این مضمون، زمانی میاد که مردم همه گرگ میشن. و ان لم تکن ذئبا اکلت کالذئاب، اگر تو گرگ نباشی گرگا میخورن. خب این برای شخصیت های حقیقی باز، اما با نگاه حکومتی، با نگاه شخصیت های حقوقی، شخصیت حقوقی نظام اسلامی میخواد کاملا پاک باشه، گرگ نباشه، درنده نباشه، آسیب نزند. به تعبیر اون بنده خدا اسلامش رحمانی باشه، اسلام رحمانی، رحمانی مطلق. میشه واقعا یک شخصیت حقیقی حتی تو این دنیا و این آخر الزمان برای حفظ خودش، برای اینکه ناموس خودش حفظ کنه، برای اینکه اوضاع احوال خودش حفظ بکنه، پاک پاک طبق عناوین اولیه زندگی کنه، طبق عناوین اولیه زندگی کند؟ یا نه، عناوین ثانوی میاد، اضطرار میاد، ضرر میاد، تقیه میاد. در شخصیت حقوقی هم همینه. یه حکومت نمیشه شما بیاد بگید آقا امام صادق علیه السلام فرمودند به اصحاب خودشون، به شامیها اسلحه نفروشید، سرتو ببندی، چشمتو ببندی، زیر مثل کپ که سر داخل برف کنی، نگاه نکنی به دنیا. یا امام فرمودن این تعبدیه، بخوای این کار رو بکنی، گفتم دیگه باید صورت مسئله رو پاک کنیم، بگیریم حکومت در عصر غیبت مشروع نیست، سیاست اصلا جز دین نیست. این کلماتی که من میگم، دیروز گفتم، امروز گفتم، حالا اگه بره تو فضای مجازی تقطیعش بکنن، یک ضد انقلاب درجه یک تو دنیا معرفی میشه. تقطیع بشه بعضی قسمتاش کاملا همه چیزو میزنه. خب پس اگر بخوایم بگیم نه تعبد است و همین روایات رو بیاریم، ده هفت روایت در باب به اصطلاح رو بیاریم و طبق همینا قضاوت کنیم، همه چیز رو ببندیم و بریزیم دور، بگیم ها امام فرمودن اینطوری، الان هم فتنه است، شما در فتنه حق نداری اصلاً بفروشی. این مقدمه رو گفتم در ادامه همون مقدمات کثیره و توضیحات کثیره تا این شش تا هفت روایت. روایت اول رو گذروندیم، روایت دوم رو باز برسیم که هفت روایت منقح بشه. روایت هند سراج از نظر سندی به جهت ذکر ابن رباط در این روایت که مردد بین حسن و حسین و علی و یونس و عبدالله، حسن ابن رباط، حسین ابن رباط، علی ابن رباط، یونس ابن رباط، عبدالله ابن رباط، هیچ کدام معلوم نیستن. یعنی روایت طبق این بر اساس این شخص میشه مجهول. ابی ساره هم که آمده در این روایت ابی ساره غزال یا ابی ساره مطلق، اینم مجهوله. از جهت سندی این روایت گرفتار جهله، چون گرفتار جهله سند معتبر نداره. از نظر دلالت هم مطابق با آن چیزی است که در زمان ما میتواند مؤید باشه. ببینید امام میفرمایند در این روایت، دیگه من قبلا چون اشاره به این روایت کردم همشو نیاوردم، فرمودن بعهم فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم، یعنی الروم. روم با شام داره میجنگه. صحابه امام صادق میپرسه که آقا اسلحه به شامی ها بفروشیم؟ میفرمان بله بفروشید، به وسیله اونها خداوند شامی ها دشمن ما شیعیان رو از ما دور میکنه. یعنی چه؟ اینه در دوره‌ای که اصحاب ائمه حکومت نداشتن، تشیع حکومت نداشته، یه فرقه بوده به نام فرقه پیرو اهل بیت. این فرقه همیشه دستخوش تهمت قرار می گرفته که شما این طرفید اون طرفید. تو اون شرایطی که حالا امام اونجا فرمودن این کارو بکن، اون شرایط این شکلی بوده که رومی ها اگر دست پیدا می کردن شیعه رو هم نابود می کردن. مثلا وضع حکومتی نیست اصلا، این لسان امام لسان حکومت نیست، یعنی مورد حکومتی نیست. خب شرایط زمان امام معصوم شرایط حکومت نبوده، شیعه حوزه حکومتی نداشته، جایگاه حکومتی نداشته، از این باب نمیتونه برای ما دلیل باشه. اما میتونه معید باشه که الان حکومت ما وقتی به روسیه اسلحه میفروشه، آمریکا رو از خودش دور میکنه، اسرائیل رو از خودش دور میکنه. یدفع بهم عدونا، ان الله یدفع بهم عدونا. شما وقتی شامیا رو کمک کنی، اسلحه بهشون بدی، تقویت میشن، دشمنمون دور. این از جهت محتوا مؤید ما نحن فیه، دلیل نیست ولی مؤید هست. یعنی اگه بخوام مثلا سوء استفاده کنیم، احساساتی حرف بزنیم، باید بگیم دلیله. ولی یه طلبه واقع گرا و محقق و سینجین کننده ادله با دقت به این جهت توجه میکنه که امام در یک شرایطی داره میگه بفروش که حاکم نیست، حاکم در حکومت اسلامی نیست، داره شیعیان رو به عنوان یک گروه های فردی مدیریت میکنه، داره اونها رو محافظت میکنه، از این با معین روایت. شاید اگر اونجا امام حاکم میبود کار دیگه میکرد، شاید اگر اونجا شیعه حکومت میداشت یک شکل دیگه رفتار میکرد. این مبتنیست برای مقدمه که اول جلسه گفتم، اینا تعبدی نیستن، اینا علوم تجربی هن، اینا آغاز روز هن. این تعبیری که امام آورد مقتضیات زمان، حکومت بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان حکومت اسلامی نمیشه. پس برای این علوم تجربی، علوم تجربی اینجا موضوع هم برای حکومت، حکومتی که از مصادیق علوم تجربی است واگذار شده به اصل زمان خودش. آری اسلام مصداق مشخص کرده، گفته اگر این حکومت میخواد در اصل غیبت کبرا به عنوان یک علوم تجربی مورد تجربه قرار بگیره، باید صاحبان تجربه فقیه با عنوان فقاهت بشن عالم علم تجربی سیاست و حکومت. این رو داره. بعد دیگه واگذار که اینجاست که مرحوم شهید صدر بحث منطقه الفراغ رو مطرح کرده. این منطقه الفراغ به خاطر این بحثه، یعنی واگذار شده به فقیه. فقیه حتی میتواند قانون بسازه، قانون تولید کنه. نهایتا مرحوم شهید، یک اختلافی که اینجا هست و نقدی که به مرحوم شهید وارده، اونجا وقتی میگه مثلا فقیه ایجاد قانون کنه بشه شارع، منقطعش میکنه از وحی. بنده در یک بحثی گذشته داشتم گفتم نه، همونجا هم منقطع نیست از وحی، منطقه الفراق در وادی اجرا هست، در وادی تأسیس قواعدی است که به حسب موضوعات جدید توسط فقیه تولید میشه، ولی فقیه با پشتوانه وحیانی اینا رو تولید میکنه با رجوع به عموماتی که در قرآن و حدیث و حکم عقل هست، به اینا رسیدگی میکنه. این منطقه الفراغ و اگه مرحوم شهید بخواد بگه یعنی منطقه منقطع از وحی، این محل تأمله. منطقه الفراق یک منطقه منقطع از وحی نیست، این فراق یعنی دست فقیه باز. ولی توی منطقه فراقی که دست فقیه بازه، چرا بازه؟ چون موضوعات یک موضوعات مستحدثه هستن، موضوعات یک موضوعات جدید هستن که اینها به شکل صریح و واضح در زمان معصوم اصلا حرفی ازشون گفته نشده، سخن از اینا گفته نشد. و اگر بخواد امام معصوم حکم بکنه باید خودش حضور داشته باشه، حضور نداره واگذار کردن به فقیه، قانون هم جعل کنه. ولی ببینید این معنی نیست که قانون جعل کنه یعنی از هوا و هوس، از نفس و احساسات و غرائز و امثال اینها، نه، بسته مبانی حداقلش کفش اینه که عقلیه، کفش این عقلیه. مگر عقلی که از ادله استنباط نی، حداقلش عقلیه یا عقلاییه. خب بنابراین این روایت دوم مؤید ما نحن فیست، در بحث ما نحن فی که مرحله دوم رو داشتیم بحث میکردیم، مرحله دوم این بود در دوره جنگ شما حکومت اسلامی به کشورهای غیر مسلمانی که با هم میجنگن اسلحه بفروشید، این جایزه. اگر بخوایم عناوین عارضیش رو در نظر بگیریم که بله، وقتی شما اسلحه میفروشید به کشورهای غیر مسلمان مثل روسیه، داری خودتو تقویت میکنی، داری خودتو حفظ میکنی، اینا همه میان مستحکم میکنن این موضوع رو، موضوع جواز بیع سلاح رو مستحکمش میکنن. سوم روایت محمد ابن قیس از نظر سند معتبره، از نظر دلالت هم میگه که در حال جنگ به دو فرقه باطل سلاح نفروش. در حال جنگ این هم در فرض زمانی است که زمینه ایجاد ضرر و زیان علیه پیروان اهل بیت داره تصور میشه، یا ممکنه یک شرایط بوده که این کلمه دو فرقه باطل، در یک شرایط بوده که اصلا اون زمان شخصیت‌های حقیقی شیعه حاکم نیستن، حکومت ندارن، مسئولیت اجتماعی ندارن، اگر اصلا می‌فروختن مصداق کمک به ظالم بوده، مصداق آدمکشی بوده، مصداق بیرحمی بوده، هیچ چیز دیگه توش تصور نمی‌شده. آیت چهارم هم که روایت سراج هست که مجهول از جهت سندی اعتبار نداره، از جهت دلالت میگه لا تبعه فی فتنتن، اسلحه رو در فتنه نفروش. حالا این فتنه قد متیقنش بین خود شیعیانه، ممکنه دو تا گروه شیعه با هم بجنگن، شما شیعه هم تو خانه اسلحه تولید میکنی، شمشیر میساخته، امام میفرمان کمک به فتنه نکن. این کمک به فتنه نکن تو اون شرایط زندگی معصومین علیهم صلوات الله چی بوده؟ میشه الان کشید آورد اینجا بگیم الان هم فتنه است، روسیه با اوکراین میجنگه فتنه است، امام فرموده لا تبع فی الفتنه، مطلق دیگه اطلاق داره. اینجاست امام میگه اگر اطلاق هم داشته باشه این روایات ما مقیدش میکنیم، حتی اگر صراحت داشته باشه کسی بخواد ازش استفاده کنه میگذاریمش کنار روایت رو، با مقدماتی که عرض کردم ها، با همون بحث حکومت، سیاست، علوم تجربی است، تو تعبدیات نیست، اینا جزء معاملات، جزء توسلیات، جزء تعبدیات نیست. موضوعاتی است که به حسب زمان پدید میان و باید دین توسط چراغ راهنمایش که در عصر غیبت کبرا فقها هستند مدیریت بشه. روایت پنجم روایت ابوالقاسم صیقله، هم به خاطر خود ابن قاسم، ابن القاسم، ابن القاسم صیقل یا قاسم ابن ابوالقاسم که باز مختلفه تو رجال، مجهوله. از جهت سند هم بنابراین محل کلامه، اما از نظر دلالت میگه اسلحه بفروش به سلطان. از امام میپرسه من میخوام به سلطان، پادشاه حاکم زمان، خب کی بوده؟ بنی العباس بودن، بنی امیه بودن، به اینها حاکم جور، ظالم، سلطان جور، اسلحه بفروشم. امام میفرمه هم بفروش. این حالا اینو میشه واقعا آمد همونطوری بگیم تعبدی بوده؟ به ظالم جور، حاکم جور میگن بفروش، تو چه شرایطی بوده؟ امامان که با در منصب حاکمیت و حکومت اسلامی تشکلی نداشتن که بخوان به عنوان مسئول اون تشکل، حاکم در یک حکومتی که شخصیت حقوقی داره، دستور بدن، اینا که نبوده. نزا این تعبیری که بگیم این هفته روایات قضایا فی وقائع، اینا قضایایی هستن در واقعهای متفاوت و مختلف. اینم روایت پنجم. روایت ششم روایت علی ابن جعفر هست، در کتابی که داره از برادرش موسی ابن جعفر، با سند شیخ طوسی این روایت معتبره، چون سند و طریق او به علی ابن جعفر از حسین ابن عبیدالله شیخ طوسی، استاد شیخ طوسی حسین ابن عبیدالله، از احمد ابن محمد یحیی عطار که ثقه است، از محمد ابن یحیی هست که ثقه است، از امرکی نشابوری بوفکی هست، از شخصیت های شیعه است. این روایت از جهت سند معتبره، شخصیتاش هم مشخصن. روایت محتواش اینه که حالا این امرکی یه نشابوری بوفکی میگن از کسانی بوده که برای امام عسکری علیه السلام از سمرقند چند تا غلام ترک خریداری کرده کمک کنه به امام عسکری. در روایت مشکل سندی نداره، اما از نظر دلالت فرمان امام تجارت در با غیر با اهل باطل، تجارت با شامی ها اگر اسلحه نباشه اشکال نداره، اسلحه نفروشید، یعنی کلاه خود بفروشید، زره بفروشید، اسلحه نباشه. اسلحه اگر به اونها بفروشید این دو جور معنا داره. خب اینا مشرکن، تو تعبیر روایت میذارم مشرکن، آیا تو کلمه روایت ما مشرکیم، اینا مشرکن، به اینا اسلحه بفروشید خطر میشن برای شیعه مثلا. مشرک دشمن دیگه رو کن با این کلمه مشرک، تو شرایطی بوده که اگر به اینا اسلحه بدید برای خودتون، موی دماغ خودتون میشن مثلا، شما شیعیان میشن. اینم میتونه در زمان ما مصداق پیدا کنه، معید باشه، لکن چون زمینش و محتواش و ساختارش ساختار حکومتی نیست، ساختار یه عده شیعه است که زندگی شخصی خودشونو دارن مدیریت میکنند و بحث حکومت و حوزه تشیع به عنوان یک کیان اسلام در حکومت نی، معیده، نمیتونه دلیل باشه. روایت هفتم هم روایت انس ابن محمد هست، انس خودش مجهوله، طریق شیخ هم به انس ابن محمد درونش مجاهیل است، مجاهیل فراوان، از نظر سندی معتبر نیست، ولی از نظر دلالت وصیت پیامبر هست به حضرت امیر علیه السلام فرمودن کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، 10 گروه از امت من کافر شدن. یکی بایع السلاح من اهل الحرب، خب اولا سند نداره، و ثانیا پیامبر فرمودن که 10 علامت علامت کفر مسلمان هاست، مسلمان ها کافر میشن، سلاح رو به اهل حرب بفروشن، اهل جنگ. اون چیزی که اگه با هم تحلیلش بکنیم اینه که دو گروهی که دارن با هم جنگن، مسلمان ها بیان به اینا اسلحه بفروشن، به هر طرف اسلحه بفروشن میشن شریک جنگ. تو نظام حکومتی پیامبر عزیز اسلام برای حکومت مشکل درست میکنن تو اون شرایط، تو اون شرایط. نه اینم تعبدی نیست، اصلا نمیتونی رو تعبد بگیری که شما بگید کی ما اگر اسلحه بفروشیم برای خودمون مشکل درست میکنیم، برای حکومتمون بگیم اصلا این روایت از جهت حکومتی امام نبی مکرم اسلام با پست حاکم و حکومت این رو گفتن، نمیتونید ازش اطلاق بسازید. اطلاق گیری هایی که برای خودتون بعد مشکل درست میشه. گفتم مگه با صورت مسئله حکومت رو پاکش کنید، مگه بخواید از این روایت اطلاق بگیرید؟ الان در اصل ما معادلات دنیا رو در نظر نگیرید، محاسبات جهانی رو در نظر نگیرید، این آمریکا و اسرائیل رو اینا رو اصلا حساب نکنید، دور کشورتون مثلا دیوار کشیدید گویا هیچ کاری بهتون ندارم، چون بگید آب نفروش، اطلاق داره کلام پیامبر. اولا سند، بعدم شیخ هورعاملی در ذیل همین روایت می‌فرماید از مصادیق معونه ظالم است. این اگه یه جایی شما بخواید اسلحه فروشیتون ظالم رو در ظلمش کمک بکنید، خب همین ظالم رو در ظلمش هم کمک بکنید، روسیه داره ظلم میکنه مثلا، اون رو ببینیم خودمون رو نبینیم، ظلم اون رو ببینیم، حیثیت و جایگاه خودمون رو، بقای حکومت رو، تقویت حکومت خودمون رو نبینیم، آقا ظالم رو کمک نکن ولی خودت از بین بریم، اونم حکومت از بین بره، وقت شخص از بین میره و حکومت میخواد از بین بره. صلی الله علی محمد.